ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه یکم اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 21 آوریل سال 2017 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، سمیرا قرایی.
خیلی متشکرم آقای خمسه‌پور. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. در نهمین دوره از مسابقات قهرمانی تکواندو نوجوانان آسیا، تیم ملی ایران با کسب 9 مدال طلا بر روی سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. این دوره از مسابقات آسیایی که از روز چهارشنبه در کشور قزاقستان آغاز شده بود، امروز جمعه با قهرمانی تیم ملی ایران که در مجموع دختران و پسران 13 مدال طلا، نقره و برنز به دست آورد به پایان رسید. 6 مدال طلا و 1 نقره از مجموع مدال‌های دریافت شده را دختران تکواندوکار ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به دست آوردند. در این حال اعظم درستی، مربی تیم دختران تکواندو ایران، نیز به عنوان برترین مربی آسیا انتخاب شد. در این رقابت‌ها کره جنوبی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و تایلند به مقام سوم رسید. در مجموع 246 تکواندوکار از 22 کشور آسیایی در مسابقات آسیایی قزاقستان شرکت کردند. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه کشور با انتشار بیانیه‌ای عدم مناظره زنده میان کاندیداها را تصمیمی اشتباه خوانده و خواستار تغییر آن شدند. این تشکل‌های دانشجویی با ابراز شگفتی و نگرانی از این سیاست انتخاباتی، آن را باعث به گفته آنان ایجاد شبهه و غبار آلود شدن فضای انتخابات دانستند. تصمیم کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای لغو مناظره زنده میان کاندیداها با مخالفت افراد و گروه‌های مختلف روبرو شده است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز ساعتی پس از انتشار این خبر ابراز امیدواری کرده بود که در این تصمیم بازنگری شود. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی رئیس جمهوری ایران، هم در حساب کاربری توییترش این تصمیم را تلویحاً به معنای عدم صلاحیت کاندیداها برای حضور در پخش زندگی تلویزیونی دانسته است. در شهرهای جنوبی ایران، وزارت اطلاعات اقدام به بازداشت شهروندان بهایی کرده است. برابر اخبار رسیده به رادیو فردا، 8 شهروند بهایی در شهرهای شیراز و بندرعباس و جزیره قشم بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل بازداشت شدند. سیمین فهندرج، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در شهر ژنو، در گفتگو با رادیو فردا اسامی بازداشت شدگان را به این شرح اعلام کرده است. ادیب حق‌پژوه در شیراز و مهناز جان‌نثار، مارال راستی، نسیم قنواتیان، مهرال افشار، آرش راسخی در بندرعباس و فرهاد آمری و امید آفاقی در قشم بازداشت شدند. بازداشت این عده در حالی است که 7 فروردین ماه نیز 4 شهروند دیگر بهایی در اصفهان بازداشت شده بودند. به گزارش جامعه جهانی بهایی، از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تا کنون بیش از 860 بهایی بازداشت یا زندانی شدند. و انجام این که مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، روز جمعه در واکنش به حمله پنجشنبه در شهر پاریس گفت که رویداد پاریس زنگ خطر دیگری در این مورد است که حمله تروریستی پاریس میتواند در هر جای دیگری نیز روی دهد. معاون دونالد ترامپ که در دیداری 2 روزه در جاکارتا، پایتخت اندونزی، به سر میبرد، تاکید کرد که ایالات متحده هیچگاه در نبرد علیه تروریسم کوتاه نمی آید. اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان در سالهای اخیر خود بارها صحنه عملیات تروریستی بوده است.
سمیرا قرایی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. مروری بر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. 6 کاندیدا از میان 1636 داوطلب، حداقل 3 نفرشان از جناحین محافظه‌کار و اصولگرا.
وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده.
چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودند و قرار بود آزاد بشن، به دست 4 قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدند.
واکنش‌ها به معرفی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی و نسبت به رد صلاحیت شدگان و نیز در خصوص اعلام عدم پخش زنده مناظره‌ها در گفتگو با کارشناسان. تکرار سخنان و مواضع سفت و سخت رئیس جمهوری و مقامات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی.
Doing a tremendous disservice to an agreement that was signed. It was a terrible agreement. It shouldn't have been signed. It shouldn't have been negotiated the way it was negotiated. I'm all for agreements, but that was a bad one.
با یک کارشناس مسائل بین الملل، رویکرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. اسحاق جهانگیری، محمد باقر قالیباف، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، مصطفی هاشمی تبا به ترتیب حروف الفبا 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی هستند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کرده است. پس از انتجار نام این افراد، اکنون این سوال مطرح می شود که کدامین بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارند؟ شاهین بشیری از رادیو فردا مروری دارد بر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی.
ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد که شامل 6 نفر است. خبرگزاری صدا و سیما شامگاه 5 شنبه 31 فروردین به نقل از ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران را بدین شرح اعلام کرد: مصطفی آقا میرسلیم، اسحاق جهانگیری کوشایی، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی ساداتی، محمد باقر قالیباف و مصطفی هاشمی تبا. مصطفی میرسلیم در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری نیز معاون اول وی است. ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس را بر عهده دارد و محمد باقر قالیباف نیز شهردار تهران است. مصطفی هاشمی تبا نیز در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی رئیس سازمان تربیت بدنی بود. نکته مهم فهرست اعلام شده این است که به نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 2 دوره ایران اشاره نشده که بیانگر رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان است. اما برخی از نامزدهای تایید شده پیش از این انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده بودند که اینک با جدی‌تر شدن رقابت‌ها جا دارد به این انتقادها توجه بیشتری شود. ابراهیم رئیسی در بیانیه‌ای که خبر شرکت خود در انتخابات را تایید کرده بود نوشت: برای حل فساد، دردهای مزمن ساختاری و نتایج نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت از پاسخگویی به انتظارات مردم وارد عرصه انتخابات خواهد شد. محمد باقر قالیباف، نامزد دیگر تایید صلاحیت شده، هم قبلا از آنچه سونامی بیکاری خوانده بود یاد کرده و به سیاست‌های اقتصادی حسن روحانی انتقاد کرده بود.
وضع موجود نتیجه حاکم شدن مدیریتی است که برداشت دقیقی از واقعیت‌های اجرایی کشور نداشته و ندارد، لذا برای کسب رأی وعده 100 روزه می‌دهد و بعد از 4 سال حرف و بی‌عملی مجبور به بی‌صداقتی می‌شود و آن وعده را انکار می‌کند.
اما در میان نامزدهای تایید شده کدام یک از شانس بیشتر در رقابت با حسن روحانی برخوردارند؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اخباری که از جناح اصولگرا به گوش میرسه حاکیست که فرایند وحدت اصولگرایان تا حدی دچار مشکل شده. اطرافیان آقای قالیباف معتقدند که وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی ها اصلا خوب نیست. بنابراین این احتمال وجود داره که آقای قالیباف تا آخر انصراف نده یا حتی در لحظات آخر آقای رئیسی به نفع آقای قالیباف کنارگیری کنه. رد صلاحیت محمود احمدی نژاد هم باعث به هم ریختگی بیشتر شده. اون بخش از اصولگرایان حامی احمدی نژاد که بالقوه ممکن بود با آقای رئیسی یا قالیباف رأی بدند رو احتمالاً خانه نشین خواهد کرد. بخش مهمی از اصولگرایان هم از آقای لاریجانی گرفته تا ناطق نوری علی اکبر ولایتی از آقای روحانی حمایت می‌کنند. بنابراین زوج رئیسی قالیباف در این دوره نه خیلی متحد هستند، نه چهره جذاب و محبوبی دارند، نه برنامه تازه‌ای. زمینی که قرار هست با رئیس جمهور مستقر مبارزه کنند که همه جای دنیا کار دشواری است. تکیه‌گاه و شانس اصولگرایان و مشکل آقای روحانی اما این هست که وضعیت اقتصادی کشور، رکود، بیکاری و عدم تحقق وعده‌های دولت باعث نوعی دلزدگی عمومی شده. بنابراین رقیب اصلی آقای روحانی نه زوج رئیسی قالیباف که عملکرد خود دولت اوست. معتقدم تنها شاخص تعیین کننده این هست که آقای روحانی در 20 روز آینده مخصوصا در مناظرات انتخاباتی تا چه حد میتونه طبقه خاکستری رو قانع کنه که مثل سال 92 به صندوق ها هجوم بیارن و به او رأی بدن. در این صورت نه آقای رئیسی و نه آقای قالیباف شانسی نخواهند داشت. اما در صورت اینکه طبقه متوسط خانه نشین باشه، بالقوه یکی از آقایان رئیسی یا قالیباف میتونه رئیس جمهور آینده ایران باشه.
گذشته از کارنامه برخی نامزدهای تایید صلاحیت شده، یک نکته در کارنامه ابراهیم رئیسی وجود دارد که باعث شده تا توجه منتقدان وی نسبت به آن جلب شود و آن نقش وی در محاکمه و اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان قاضی این دادگاه هاست. علی کشتگر، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در مورد عملکرد گذشته ابراهیم رئیسی به رادیو فردا میگوید:
ایشون اساساً یکی از مجریان برجسته سرکوب در جمهوری اسلامی از بعد به انقلاب بوده تا حالا. اوایل انقلاب که داستان کرج و همدان بود، چون که امتحان پس داد، بعدها به عنوان معاون داستان انقلاب در کشتاری 67 نقشش دیگه برجسته است و نوارهای آیت الله منتظری منتشر شده، همه میدونن. و میدونن که در جریان کشتارهای 67 چندین هزار زندانی سیاسی و افرادی که اصلا حتی اتفاقی دستگیر شده بودند و جوانانی که دوره محکومیتشون رو گذرونده بودن و قرار بود آزاد بشن، به دست چهار قاضی که آقای خمینی انتخاب کرده بود به قتل رسیدن. و در جریان این قتل عام آقای رئیسی یکی از فعالترین قاضی ها بود که میگن همیشه توی هلیکوپتر بین زندان ها حرکت میکرد و دستور اعدام صادر میکرد. بعد از اونم هر جا که رژیم ولایت مطلقه فقیه به سرکوب و یا تبرئه سرکوبگران از نظر دستگاه قضایی نیاز داشته، ایشون مجری درجه اول بود. رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده. در جریان سرکوب‌های 88 بعد از اینکه آقای ضروری مسئله تجاوزهای شهریزت رو مطرح کرد، به عنوان هیئتی از طرف آقای خامنه‌ای مسئول شد که اینو بررسی کنه و عملاً پرونده رو مسدود کنه که اعلام کرد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته. بنابراین نقش ایشون همیشه مشخص است به عنوان برجسته‌ترین مجری اوامر آقای خامنه‌ای در سرکوب. ایشون مهره ولایت فقیه، مهره آقای خامنه‌ای بیت رهبری و نظامیان در انتخابات آینده.
برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران 1636 نفر ثبت نام کرده بودند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است این شورا پرونده آنها را ظرف 6 روز بررسی کرده است. انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.
شاهین بشیری از رادیو فردا مروری داشت بر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. از مباحثی که امروز مطرح بوده مربوط به مناظره‌های انتخاباتی است که اعلام شده به شکل ضبط شده و نه زنده برخلاف دوره‌های پیش پخش خواهند شد. واکنش‌های زیادی به این تصمیم وجود داشته. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی همراه ماست. خانم امیرشاهی، آیا تغییری در این تصمیم اعمال شده؟ اصلا مناظره ضبط شده چه جذابیتی میتونه داشته باشه؟
درست، از دیروز که تصمیم کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری اعلام شده تا امروز اینقدر اخبار زد و نقیض بوده و اینقدر این تصمیم گیری غیر شفاف بوده که همینطور خبرهای مختلفی اومده براش و به قول شما اعتراضهای زیادی هم از دیروز شده، هم کاندیداهای انتخابات اعتراض کردن، هم حتی اعضای این کمیته هم که طبق قانون فقط 5 عضو داره، خود اونها هم گفتن که ما مخالفیم، انداختن به گردن دیگران. در همین رابطه وزارت کشور اومد یک بیانیه عصر امروز صادر کرد و گفت که دولت فقط در این کمیسیون 2 عضو داره، در نتیجه تصمیم یک تصمیم جمعی هستش. اومد خبرگزاری تسنیم رو مخاطب قرار داد که اگر بخواد که دامن بزنه به مخالفت ها با تصمیمات مراجع قانونی ازشون شکایت خواهد کرد، یعنی برخورد قانونی میکنه. خبرگزاری تسنیم اومده بود یک خبری منتشر کرده بود که ظاهرا این پیشنهاد از طرف وزیر کشور بوده. حالا هم وزیر کشور، حالا خود از شخص وزیر کشور نه، مسئولان وزارت کشور میگن که تصمیم ما نبوده، هم رئیس سازمان صدا سیما میگه من مخالف بودم و کلان مشخص نیست که کی حال کی پس موافق بوده. در هم رابطه چون خیلی اعتراض ها زیاد شد، همه خواستار این شدن که تجدید نظر بشه در این تصمیم، حتی از تریبون نماز جمعه امروز تهران هم مطرح شد، خبرگزاری مهر قبل از اینکه من بیام داخل استودیو یک خبری زده بود که جلسه فوق‌العاده این کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده، دوباره احتمال داره که در مورد این مناظره ها بیان و تجدید نظر کنن. این در حالیه که چند ساعت پیش دبیر ستاد انتخابات گفته بود که قرار نیست هیچ تغییری بشه و نظر قطعی کمیسیون همینه. در نتیجه میبینید خبرها زد و نقیض، غیر شفاف، هنوز مشخص نیست.
به گونه‌ای میشه گفت یه تشاکشی هنوز جریان داره در
حالا
این مورد.
این از این حیث خب قابل توجهه، برای اینکه این کمیسیون فقط 5 عضو داره و 5 تا رأی داره. حالا اینکه آیا تصمیمی از مرجع بالاتر بوده یک چنین تصمیمی، آیا قرار بوده که کنترل بشه فضای مناظره ها و یه مقدار هدایت شده از تلویزیون پخش بشه، اینا سوال هایی هستش که وجود داره و حالا بعد ببینیم که بعد از نتیجه این جلسه حال حاضر کمیسیون حالا چه برآیندی خواهد داشت.
همچنان باید منتظر بود. خب دیرگاه دیشب واکنش هایی اعلام شد همزمان با اعلام معرفی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. 6 نفری که معرفی شدند به ترتیب حروف الفبا: اسحاق جهانگیری، محمد باقر قالیباف، حجت الاسلام، ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام، حسن روحانی، مصطفی میرسلیم، مصطفی هاشمی تبا. چه واکنش هایی بوده نسبت به این معرفی ها؟ ضمن این که حدود 30 نفر از کسانی که رد صلاحیت شدند روی سوابق دولتی بودند.
درسته. با این حال تصمیمی که شورای نگهبان گرفته و نتایجی که اعلام کرده خیلی غیر قابل پیش بینی نبود. انتظارش رو همه داشتن و به همین دلیل هم دیدین در پایان 5 روز اول قانونیش اعلام کرد. پیش بینی میشد که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت خواهد شد. قرار نبود که خیلی تصمیم عجیبی شورای نگهبان بگیره. به همین دلیل اون اسامی که شما هم الان خوندید اعلام کردن خیلی دور از ذهن نبود، با توجه به عمل کردی که شورای نگهبان در دوره‌های گذشته هم داشته. مثلا در یک از دوره‌ها آقای متکی که وزیر امور خارجه بود رد صلاحیت کرد، در نتیجه خیلی بعید نبود که مثلا آقای حاجی بابایی یا آقای زاکانی بخوان رد صلاحیت بشن. امروز ائمه جمعه در استانهای مختلف اومدن استقبال کردن از تصمیم شورای نگهبان و از کسایی که رد صلاحیت شدن خواستن که به تصمیم شورای نگهبان تمکین کنن و به قول معروف خود به گفته اونها جنجال به پا نکنن. یه نکته دیگه که امروز مطرح شده بود از سوی سخنگوی شورای نگهبان بود که گفته که شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری کاری که میکنه عدم احراز صلاحیت افراد رو به دست میاره، یعنی صلاحیت ها فقط اعلام اسامی واجدین و شرایط رو به وزارت کشور منتقل میکنه، اعلام رد صلاحیت نمیکنه. یعنی میخواست بگه که دلیلی نداره که بخواد عدم احراز صلاحیت رو به دست بیاره. این نکته بود که امروز هم مطرح شده بود. کلن میدونید که شورای نگهبان بارها اعلام کرده که اصل بررسی صلاحیت های نامزد های انتخابات بر براءت نیستش و بعد صلاحیت ها رو احراز بکنه.
بله. اخیراً هم سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کرده بود که بعد تفکیک قائل شد بین احراز صلاحیت و رد صلاحیت. اما نگاهی داشته باشیم خانم امیرشاهی به بررسی صلاحیت های داوطلبین برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، وضعیت اونجا چگونه است؟
درسته، قرار بود که همون دیشب اسامی در واقع کاندیداهایی که حالا هیئت‌های نظارت به انتخابات شوراها اونها رو تایید کردن به فرمانداری‌های هر استانی اعلام بشه و فرمانداری‌ها هم بعد اون رو به کاندیداها اعلام کنن. تا الان در بعضی از استان‌ها این اتفاق افتاده، ولی در حوزه‌های بزرگ مثل تهران، مثل حالا مثلا مشهد، اینها هنوز نتایج اعلام نشده، احتمالاً تا فردا اعلام خواهد شد. ولی خب اخبار غیر رسمی زیاده که هنوز تایید نشده.
سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه نگار سیاسی.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
اما در اینجا در گفتگو با دو کارشناس سیاسی، تقی رحمانی در فرانسه و سعید بشیرتاش در بلژیک، واکنش ها به تصمیم شورای نگهبان در معرفی نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی و همچنین رد صلاحیت شدگان رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدیم. آقای رحمانی درود بر شما. چینش سپاسگزاریم. چینش نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو چگونه میبینین؟ به نظر میرسه که به طور برابری تقسیم شده، یعنی حداقل سه نفر از این نامزدها از جناحین محافظه‌کار و اصولگران و سه نفر در واقع از جناح به اصطلاح اعتدالی.
این تقسیم این همونجور که میگید یه نوع به قول مرا یه نوع تساوی بین دو جناح مورد قبولی که آقای خامنه‌ای قبول داره صورت گرفته، یعنی اصلاح طلبان متحد سه نفر و جناح اصولگرا هم سه نفر. ولی اصولگراها اتفاقا این بار اختلافشون خیلی بیشتر از اصلاح طلبان متحد به صلاح هست، چون آقای قالیباف خودش یه مدعیه و به راحتی حاضر نیست که به نفع آقای رئیسی بره کنار. یعنی یک حالت به لحاظ جناحی دو قطبی، ولی به لحاظ کشمکش افراد ساعت میشه گفت سه قطبی، چون آقای جهانگیری خب ادعایی نداره، آقای هاشمی طبعا میاد برای یه تری بحثا، ولی ضمنی که کشمکش بین آقای روحانی، جلیلی و رئیسی خواهد بود، ولی قالیباف خواهد بود. آقای قالیباف و آقای رئیسی هم رقابت سختی دارن، به خصوص آقای قالیباف رقابت سختی داره. ولی همونطور که دیدید سلیقه‌ای بازم شورای نگهبان رد صلاحیت کرد و این برخورد سلیقه‌ایش هم به اصطلاح بازم تکرار شد و یک نوع یک هزینه هم اومدن دادن که برای بیشتر بسیار نده. اون رد صلاحیت احمدی نژاد بود، که رد صلاحیت احمدی نژاد ورودش به مناظره ها تنش رو زیاد میکرد، چیزی بود که الان بسیار مصلحت نظام بسیار اون رو اقتضا نمیکرد.
آقای بشیرتاش درود بر شما. شما چگونه میبینین ترکیب نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رو و همچنین مسئله که آقای رحمانی هم بهشون اشاره کردن، یعنی رد صلاحیت رئیس سابق جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد؟
حالا این رد صلاحیت ها غیر قابل پیش بینی نبود، پیش بینی میشد که وضعیت بدین گونه باشه. به هر حال یک سابقه 38 ساله داریم و
عملکرد شورای نگهبان، البته شورای نگهبان از تیر 59 شروع کار کرده، کمتر از 80 هست، ولی در صورت مشخص بود که احمدی نژاد و بهایی رد صلاحیت میشن، همونی که 4 سال پیش هم بهرام رفسنجانی رد صلاحیت شد. و به نظر من به این چیز غیر قابل پیشبینی نبود. چیزی که آقای خامنه‌ای دوست داره به هر حال عده‌ای از درون حکومت رو چینش بکنه، در کنار هم بذاره و مردم رو به هر حال دعوت به انتخاب میان دو جناح حاضر در حکومت بکنه، و متاسفانه این جناح‌ها هر چی بیشتر به اصطلاح رقابت ها و این به اصطلاح تنوع هرچه به اصطلاح زمان میذاره کمتر میشه در درون جمهوری اسلامی. اگر یک زمانی رفسنجانی بود، الان به اصطلاح یا زمانی قبل از اون موسوی یا خاتمی بود، به هر حال این هرچه محدودتر میشه و شورای نگهبان متاسفانه تا زمانی که نظارتش بدین بوده است، ما شاهد یک انتخابات آزادی نخواهیم بود.
آقای رحمانی، آقای بشیرتاش معتقدند که با این رویکرد شورای نگهبان انتخابات آزادی نمیتونه شکل بگیره در ایران. شما چگونه میبینین؟ فکر میکنین این دوره انتخابات به چه شکلی پیش خواهد رفت و رای دهندگان چه استقبالی از اون خواهند کرد؟
ببینید، انتخابات آزاد که ما نداریم، حتی آزادتر انتخابات جمهوری اسلامی هم بازم انتخاب نبوده، با رد صلاحیت صورت گرفته سال 1958. ولی واقعیت اینه که اقتدار جامعه ایران مثلا با اون وضع خطرناک جامعه ایران داره مردم رو میکشانه پای صندوق، به اون به گزینه که از آقای خامنه‌ای، حتی بخشی از مردمه، به گزینه که آقای خامنه‌ای گرایش داره میگن نه. الان آقای رئیسی شعار دولت اسلامی میده، شعار دولت اسلامی هم نظر آقای خامنه‌ای باید جامعه اسلامی درست کنه، جامعه اسلامی هم باید تمدن اسلامی درست کنه، و در این حال آقای خامنه‌ای
آقای رحمانی، خب شوربختانه آقای رحمانی رو داریم، بله در خط، بفرمایید آقای رحمانی.
این به عنوان قهرمان به اصطلاح رهبر جهان اسلام یه تنش ایجاد میکنه. آقای رئیسی اومده به اصطلاح گفتمان پیش میبره، به عبارت این مورد حمایت سپاه هم هست، ولی مسئله اینه که آقای خامنه‌ای آیا به تحمیل ایشان هم رسیده یا فقط از ایشان حمایت میکنه؟ ظاهرا هنوز مرحله حمایت بیت، بنیادها و به اصطلاح سپاه، آقای رئیسی نماینده ایناست. آقای روحانی هم در حقیقت نماینده بروکراسی انحصاری دولت در ایرانه که نگاهش در رابطه با سیاست خارجی با آقای خامنه‌ای تفاوت داره، و از یه طرف دیگه هم یک مقدار میخواد دولت منتر کنه مناسبات ایران. دولت هم در ایران اگرچه انحصاری، اگرچه مقام در ایران خودی و غیر خودی و رانتیست، در مقابل اون افسار گسیختگی سپاه، اینجا مردمی که تو جامعه هستن به نوعی یه نوع چیزخوشی از خودشان نشان میدن، همراه با یه محافظه‌کاری که میکردن افغانستان نشه، عراق نشه و پاکستان نشه، با توجه به سرکوب های جنبش سبز تا الان اینگونه رای دادن، نه همی اخشار مردم، ولی قابل توجه، اخشار قابل توجه اینجور رای دادن، اومدن به کسی که دورتر از آقای خامنه‌ای بوده رای دادن، و این رای هم یک رای سلبیست، نه رای چیزه، رای اثباتی. ولی این روندم به نظر من تو همین انتخابات هم ما شاهد خواهیم بود، یه اتفاق خواهد افتاد، چون هنوز ترس از این که نگاه سپاه بر ایران حاکم بشه، بنیادهایی که مالیات نمیدن، بازیگری قوی سپاه که البته بعد از این همه قدرتش خواهد بود، منتها قدرت کاملش یه مقدار کمتر میشه، و همچنین سیاست های کنترل شده برابر آقای خامنه‌ای. یعنی اگر یک رئیس جمهوری همراه با آقای خامنه‌ای بیاد، آقای خامنه‌ای از سیاست خارجیش هم بیشتر میتازه، مثل دوره آقای احمدی نژاد، چون واقعا آقای احمدی نژاد تیم قرار بود دولت اسلامی مورد نظر آقای خامنه‌ای درست کنه. پس میشه پیش بینی کرد که بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات میآیند، رأی میدهن، انتخابات که آزاد نیست، ولی فقط باید آرای مردم خوانده بشه. بعد سال 99 اتفاق افتاد، 92 و 94 و که به سیاست های خامنه‌ای و سیاست های سپاه نبگن.
به نوعی همون حکایت، ادامه حکایت انتخاب میان بد و بدتر. آقای بشیرتاش، شما در مورد این مسئله چه فکر میکنین که این چیستان وجود داره که گویا یک کاندیدای بسیار نامحبوبی معرفی میشه که رای دهندگان به کاندیدای دیگری برن رای بدن و به قول معروف مردم رو به پای صندوقهای رای بکشونن؟ تا چه حد این نظریه درسته؟ آیا همچنان رای دهندگان در میان انتخاب بین بد و بدتر قرار دارن؟
خب بله، مسلمه و متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته که هر بار مردم بین بد و بدتر و دفعه بعد بدتر و بدتر باید انتخاب بکنن. شما همین انتخابات اسفند گذشته را اگر یادتون باشه، به هر حال به مردم گفتن که به هر حال برای حمایت از دولت روحانی برید به رئیس شهری و دوری نجف آبادی رای بدید. الان هم میخوان بگم این که بر صورت برای اینکه آقای رئیسی رئیس جمهور نشه، چرا؟ چون قاتل بوده، آدمکش بوده، الان برید به آقای روحانی رای بدید. و البته دیگه هیچ موقع صحبتی از کارنامه آقای روحانی نیست در اینجا که آقای روحانی مثلا میگن که خب آقای رئیسی خب زده زن زرفتیز. خود کارنامه آقای دولت روحانی در این 4 سال چی بود؟ متاسفانه ما در این انتخابات چیزی که شاهدش نیستیم اینه که آقای روحانی بیاد برنامه به اصطلاح کارنامه خودش رو ارائه بکنه و مردم بگه که چه کرده برای حقوق شهروندی. مثلا در مورد همین حقوق زنان شما ببینید در عرض این 4 سال تعداد دانشجویان دختر از 67% به 48% رسید زیر نام سیاست تعدیل جنسیتی در دانشگاه ها. متاسفانه هیچ راجبش صحبت نمیشه، فقط با برحال یک خنده و برحال یک این که برحال ما به اصطلاح طرفدار زنها هستیم بدین که هیچ گونه کاری انجام میشه. یا درصد شاغلان، شما ببینید درصد شاغلان در سال 1392 در میان زنان 12% بود، الان به 11% رسیده، در حالی که دولت روحانی معتقده که تولید کار کرده. ولی متاسفانه هیچ موقع این مسائل مطرح نمیشه و فقط میخوان مردم رو بترسونن که خب اگر به روحانی رأی ندید رئیسی انتخاب میشه. متاسفانه این سیاست باعث شده که وضعیت به حال کشور هر سال بدتر از گذشته باشه، نه تنها تو این 20 سالی که به حال جریان اصلاح طلب به اصطلاح این اصلاح طلبی جریان شروع شده ما شاهد اصلاح نبودیم، بلکه مرتب شاهد عقب نشینی بودیم. به شکلی میبینیم که اصلاح طلبان به جای اینکه حکومت رو اصلاح بکنن یا حکومت رو نزدیک مردم بکنن، با خودشون اصلاح شدن و مردم رو سعی کردن نزدیک حکومت بکنن.
آقای بشیرتاش، اگر در یک جمله بخوایم بگیم که از این انتخابات، از این دوره انتخابات چه انتظار رو میتونین داشته باشین، چه میگین؟
من در این دوره از انتخابات این انتظار رو دارم که مردم بیان و به هر حال فعالان سیاسی بیان و کارنامه روحانی رو به هر حال بیان زیر سوال قرار بدن، پرسش بکنن و این که به هر حال با تحریم انتخابات و عدم شرکت در انتخابات نشون بدن که بازیچه به هر حال بازی آقای خامنه‌ای نیستن، در اون میدون بازی نمی‌کنن و بالاخره یک بار به جمهوری اسلامی و با این با برنج خیمه شب بازی انتخاباتی بگندم.
و آقای رحمانی، شما اگه بخواین خیلی کوتاه در یک جمله بگین که چه انتظاری رو میشه داشت از این دوره انتخابات، چه میگین؟
ببین، جامعه مدنی به نظر ما باید سعی کنه مشروط به روحانی رای بده و هیچ از این شکران مشروط اینه که شوراهای قوی باشه، لاغت شمی شوراهای تهران و شهرهای بزرگ فامیلی نباشن، اصلاح طلب ها کفاف باشه تا بشه به مثل این مجلس و شوراها یه مقدار خود روحانی هم تعدیل کرد. یعنی تا احتیاج به یک نوع رای دادن هوشیارانه ما داریم، نه رای دادن منفعل. در غیر این صورت روند حوادث زیاد خوب نخواهد بود. ضمن اینکه یه نکته من بگم برای پایان، یک مقطعی ما داشتیم به طرف فاجعه می‌رفتیم، سال 92 جلوی این فاجعه ترمز زده شد با رای که مردم بازم بودن.
سپاسگزاریم تقی رحمانی در پاریس و سعید بشیرتاش در بلوکسل، کارشناسان سیاسی بودند در گفتگو با رادیو فردا. نظر و مشاهدات خودتون رو در زمینه انتخابات میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 ایستگاه تلگرام رادیو فردا، تلگرام نقطه می خط مورب رادیو فردا. همچنین میتونید نظراتتون رو به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید و نیز فیلم و عکس مرتبط با انتخابات رو به کانال تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ارسال کنید. شما شنوندگان نیز نقطه نظراتتون رو در ارتباط با انتخابات مطرح کرده این که میشنویم.
آقای رئیسی تخمین دارن با نامه‌نگاری به این و اون خودشو مطرح بکنه. آقای جون شما مطرح هستید، همونطور که چنگیز بود، همونطور که هیتلر بود، همونطور که نرون، همونطور که صدام و امروز ابوبکر بغدادی شناخته شده هستن، شما هم شناخته شده هستی.
از این که آقای احمدی نژاد رو رد به صلاحیت کردن متاسفم.
ما ملت ایران انتخاب میکنیم، روز انتخاب، روز رأی صندوق به کسانی که رژیم نمیخواهند انتخاب کنند. آقای خزعلی، آقای محمد هاشمی و سایر کسانی که آنان انتخاب نکردند، ما انتخاب میکنیم.
نمیدانم این آقایان 6 نفر تایید شده جهت ریاست جمهوری چه سیاست بنیادی جهت برون رفت از این اوضاع نابسامان و رو به سقوط دارند، در صورتی که تصمیمات کلان مملکت در جای دیگری تصویب می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور گفته است که تهران مطابق روح توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی عمل نمی‌کنه و واشنگتن به طور دقیق این مسئله رو مورد بررسی قرار میده. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در انتقاد از برجام گفته که توافق هسته‌ای با تهران در جلوگیری از دستیابیش به سلاح هسته‌ای شکست خورده و صرفاً باعث تعویق دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده. از ضمن اینکه وزیر دفاع آمریکا همچنین در مورد نقض فاحش حقوق بشر در ایران نیز صحبت کرده. آقای روشندل، جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی همراه ماست. آقای روشندل، برداشت شما از اظهارات مقامات ارشد آمریکا چی هست؟
به نظر میرسه که مقامات ارشد آمریکا در حال حاضر در مورد ایران اظهار نظرهایی رو مطرح میکنند که عمدتاً نشان دهنده این استش که تکلیف ایران و اینکه چه نوع رابطه‌ای با ایران در آینده نزدیک قرار است انجام بشه و چگونه میخوان در اون مورد در واقع تصمیم گیری صورت بگیره مطرح است و به این دلیل است که شما میبینید مقامات مختلف حرفایی رو میزنن که یا به نوعی در داخل یک چارچوبه قرار میگیره یا مکمل هم دیگه است. از جمله این که همین امروز آقای ماتیس وزیر دفاع در اسرائیل هم سخنانی رو در مورد ایران مطرح کرده و گفته که ایران در منطقه ایجاد بی‌ثباتی میکنه. در مجموع به نظر میرسه که نقاط تشابهی توی این سخنها هست. خانم نیکی هیلی به نوعی، وزیر امور خارجه به نوعی دیگه، و شما این برایند این سخنان رو از زبان رئیس جمهور آقای دونالد ترامپ میشنوید که معتقد است ایران در داخل چارچوبه برجام که یک توافق برای همکاری است عمل نمی کنه و بنابراین برجام رو نمیشه تنها نگاه کرد و رفتارهای دیگر ایران رو در داخل اون ندید.
آقای روشندل، سخنان و اظهارات مقامات ارشد آمریکا، رئیس جمهوریش، وزیر دفاع، وزیر خارجه، از یک موضع سفت و سختی در قبال جمهوری اسلامی حکایت میکنه به ویژه مسئله نقض فاحش حقوق بشر در ایران. این مواضع، این رویکرد دولت جدید آمریکا که قطعا بسیار متفاوت از بسیاری جهات در مقایسه با دولت پیشین، تا چه اندازه جدی و با اهمیت میتونن باشن؟
به طور یقین رویکرد کاملا جدی هست، اما از زمان مبارزات انتخاباتی تا به حال بخوایم بگیریم در مجموع روی کرده تازه ای نیست. این حرفای بود که کم و بیش مطرح میشد، اما حالا چون داره به مسئله ایران جداگانه رسیدگی میشه، شما این توالی رو پشت هم میبینید. نشون میده که تا مرحله سیاست گذاری هنوز فرصت باقی است، و به این دلیل استش که این شرایطی که الان ایجاد شده این اجازه رو میده که همه این حرفا زده بشه تا بتونن از مجموعه این حرفا و موضع‌گیری و حتی میشه گفت از یارگیری های منطقی به منظور سیاست گذاری استفاده بکنن. و باید منتظر این باشیم ببینیم که در مرحله بعدی این سیاست گذاری به چه سمتی خواهد رفت.
خب در قبال این تحولات جدید، تغییر صحنه، آیا باید انتظار واکنش و اقدام خاصی رو چه از جانب واشنگتن چه از جانب تهران داشت؟
به طور یقینی همچین چیزی هست. این مرحله رو من میگم مرحله ارسال سیگنال طرفین به همدیگه و پاسخهایی که ممکن از ایران برگرده، برنامه موشکی، تقویت گروه‌های نیابتی، حتی فعالیت‌های سایبری، حقوق بشر، تحولاتی که در منطقه به دست ایران انجام میشه یا حمایت‌هایی که ایران از گروه‌های مختلف می‌کنه، اینا همه الان تحت ذره بین قرار گرفته و بنابراین این سیگنال‌ها زده میشه. به احتمال زیاد دولت پرزیدنت ترامپ منتظر این استش که انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام بشه تا ببینه که چه تغییری در سیاست گذاری در ایران صورت میگیره و آیا این سیگنال ها را به موقع میگیرند، در مقابلش واکنشی در جهت اصلاح روابط انجام بدن یا نه، و اگر واقعا تغییری در سیاست خارجی ایران صورت نگیره، اون وقت ما بایستی منتظر به اصطلاح واکنش‌های جدی‌تری از جانب آمریکا باشیم.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی. در ایران یکی از اعضای شورای شهر تهران از پرداخت نشدن بودجه آتش نشانی و نبود امکانات برای اطفای حریق در ساختمان‌های بالای 40 متر انتقاد کرده است. احمد مسجد جامعی امروز گفت پس از حادثه پلاسکو برخی از آتشنشان‌های معترض توبیخ شده یا به اجبار از محل کارشان منتقل شدند. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران گفته است با وجود انتشار گزارش ملی حادثه پلاسکو، هنوز تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای این حادثه ضروری است تا به گفته او مقصران و متخلفان شناسایی شده و از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مسجد جامعی گفته است گزارش کمیته فنی شورای شهر نشان می‌دهد آتش نشانی به دلیل کمبود امکانات، شرایط انتقال آب تا ارتفاع 40 متر یعنی طبقات انتهایی ساختمان پلاسکو را نداشته است. او تاکید کرده بسیاری از برج‌هایی که مجوز ساخت آنها صادر شده ارتفاعی بیش از 40 متر دارند و سازمان آتش نشانی امکانات لازم را برای خاموش کردن آتش سوزی های احتمالی در این ساختمان ها ندارد. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است شهرداری 198 میلیارد تومان از بودجه آتش نشانی را به این سازمان پرداخت نکرده است. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و کارشناسان اعلام کرده بودند نردبان آتش نشانی تنها تا طبقه 11 ساختمان پلاسکو ارتفاع داشته و پاشیدن آب از فاصله دور باعث شده آتش خاموش نشده و تنها ساختمان سنگین شود. آقای مسجد جامعی گفته است دستور تخلیه ساختمان پلاسکو 31 دقیقه قبل از ریزش ساختمان صادر شده، اما این ابهام وجود دارد که آیا فرد دیگری این دستور را نقض کرده یا این دستور اساساً به اطلاع عده‌ای از آتش نشانان نرسیده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، برخی از آتش نشانان اعلام کردند به درخواست‌هایشان پاسخ داده نشده و حتی حتی در مواردی با نوعی توبیخ و جابجایی ناخواسته مواجه شدند. اعضای گروهی به نام هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو پیش از این اعلام کرده بودند دستور تخلیه ساختمان دیر هنگام و پس از ریزش ساختمان صادر شده است. این هیئت روز 16 فروردین ماه گزارش خود را درباره این حادثه به رئیس جمهور ارائه کرد و از جمله بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و شورای ساختمان پلاسکو را به کوتاهی در انجام وظیفه خود متهم کرد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش میداد. شنوندگان ارجمند، یادآوری میکنیم که نظر و مشاهداتتان در خصوص انتخابات را میتوانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، ایستگاه تلگرام رادیو فردا telegram.me/ رادیو فردا. میتونید نظراتتون رو به صورت صوتی در تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. همچنین فیلم و عکس مرتبط با انتخابات را به کانال تلگرام رادیو فردا یا ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com ارسال کنید. پیام های شما را میشنویم.
محمود احمدی نژاد که رد صلاحیت کردن این کار خیلی خیلی بد بوده. او یک اصلاح طلب واقعی بود. بعضا او رو هنوز نشناختن و او رو میخواد از صحنه حذفش کردن، این کار خطرناک و کار بسیار بدی بود و این آرای مردم رو کاهش میده. من به شما قول میدم که حسن روحانی بیشترین رأی میآورد ولی هیچ کار نخواهد کرد، فقط همون برجام دستاوردشه، هیچ مشکل اقتصادی حل نخواهد کرد. با جهان هم زیاد همون رابطه تعادله، زیاد رابطه خوبم با جهان نداشت.
بنده دست فقها و حقوقدانهای شورای محترم نگهبان رو میبوسم از اینکه برای احمدی نژاد و اون آقای بقایی رد صلاحیتشون رو تایید کردن. احمدی نژاد رو بهش حضرت آقا فرموده بودن که شما نیان شرکت نکنیم، این دو قطبی چند قطبی در کشور ایجاد میشه، باز مثل 88 این مملکت شلوغ میشه. منطقی این آقا از اینجایی که اصلا حرف به گوشه هیچ که نمیده با کمال پررویی آمد و ثبت نام کرد و خیلی هم دوست داشت بیاد رئیس جمهور بشه، دوباره مملکت همون آشوب همون آشو همون مش در پشانی.
انتخابات اگه دموکراتیک باشه، مردمی باشه، یک نشاطی در جامعه میاره، مردم خوشحالن که با رأیشون میتونن تغییرات ایجاد کنن. ولی در جمهوری اسلامی هر وقت که صحبت انتخابات میشه یک نگرانیهایی بر مردم مستولی میشه که چه خواهد شد، کی میره، کی میاد، چون کسی نمیتونه بیاره کسی رو یا ببره، دیگران میکنن این کار رو. انتخاباته ولی نوعی حکومت نظامی است. از صبح زود پلیس مستقر میشه در همه خیابانها، بپرسین چه خبره، میگن که اسامی نامزدها رو اعلام کردیم. خب نامزدها اگر مردمی هستن که مشکلی نیست، مردم خوشحالند، پس معلوم میشه اکثر این نامزدها تحمیلی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در این فرصت نگاهی داریم به خلاصه چند خبر در این ساعت. امروز کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از برگزاری یک نشست ویژه به منظور بررسی مجدد مصوبه پیشینش مبنی بر پخش غیر زنده مناظره های انتخاباتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اطلاع داد. تشکل‌های دانشجویی 48 دانشگاه ایران با انتشار بیانیه عدم مناظره زنده میان نامزدها را تصمیمی اشتباه خوانده و خواهان تغییر این تصمیم شدند. و به دنبال اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان، نیروهای پلیس در نقاط مختلف تهران مستقر شدند.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران.
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده هیچ وجاهت قانونی نداره.
درخواست عفو بین الملل از مقام‌های ایران برای توقف فوری حکم اعدام دو مجرم زیر 18 سال.
در کمیسیون حقوق کودک زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و اشاره می‌کنیم بار دیگر که نظر و مشاهدات خود در زمینه انتخابات را می‌توانید با رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و ایستگاه تلگرام رادیو فردا telegram.me/ رادیو فردا. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی صدای ماست.
صدای فردا.
بلبیندنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایفیلاید فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا از برنامه‌های مختلف رادیو فردا درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد گفت و با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا مروری بر پربینندترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت. در این برنامه نظرها و پیام‌های شما رو هم مطرح خواهم کرد.
صدای فردا.
همطور که میدونید ثبت نام نامزدها برای 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که اواخر اردیبهشت ماه برگزار میشه روز سه‌شنبه 22 فروردین آغاز شد و ستاد انتخابات ایران اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان رو اعلام کرده که شامل 6 نفر هستش. رادیو فردا هم برنامه‌های مختلف خبری و گزارش‌های متنوعی در رابطه با خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران براتون تهیه کرده که نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا امروز با ما در استودیوس تا توضیحات بیشتری براتون بده.
صدای فردا.
دادی همونطوری که شنوندگان ما حتما تا حالا در جریان قرار گرفتن، با اعلام فهرست نهایی تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان الان تصویر دقیق تر و شفاف تری داریم از اون چه که قرار اتفاق بیفته در صحنه انتخابات ریاست جمهوری ایران. و البته خب خبر بسیار مهم این وسط این بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رد صلاحیت شد از طرف شورای نگهبان. خب با این وضعیتی که داریم الان ما وارد فاز جدیتری از پوشش انتخاباتی شدیم. البته مدتی هست که رادیو فردا خبرهای مربوط به انتخابات رو به طور روزانه پوشش میده، اما الان در واقع میتونیم بگیم که فاز اول پوشش مرتب روزانه ما شروع شده. در این فاز از پوشش انتخاباتی رادیو فردا به طور روزانه و به طور مرتب در واقع به قول خودمون آپدیت میکنه، به روز رسانی میکنه خبرهایی رو که در بخش مختلف میدیم و یک نفر مسئول این هست که کل روز این خبرها رو رصد بکنه و اون یک نفر به طور زنده در بخش مختلف خبری اینها رو میگه. البته این همراه هست با تحلیل ها و تفسیر های مختلف که از جناح‌های مختلف میشه کسانی که اعتقاد دارن که مشارکت در انتخابات و انتخاب بین دو گزینه یا چند گزینه، حالا اون گزینه ها هر چی هم باشن، به تعبیر بعضی ها بد و بدتر هم حتی اگر باشه، کمک میکنه به روند دموکراتیزه کردن یک کشور. گروه دیگری میگن که نه، برعکس، این مشروعیت، کسانی که مخالف هستن با جمهوری اسلامی میگن که مشروعیت میبخشه به نظام جمهوری اسلامی و میگن که باید تحریم کرد، انتخابات رو نباید در در اون شرکت کرد. خب ما تحلیلگران، مفسران از جناح‌های مختلف و با خطهای فکری مختلف رو در برنامه میاریم و با اونها صحبت می‌کنیم. فاز بعدی ما یک سری برنامه‌ای هست که مقدار زیادی از اون تولید شده، مقدار دیگری در دست تولید هست و اونها یک سری برنامه‌های رادیویی هستند، برنامه‌های طولانی‌تر رادیویی که به طور موضوعی می‌پردازن به مسائلی که یه مقدار عمومی‌تر هست. یعنی این بحث روز، این که فرض کنید که نامزد انتخابات کی هست، کاندیدا کی هست، کی بهتر نیست، باید شرکت کرد نباید شرکت کرد، یه بخشی از قضیه است. یه بخش دیگه مفاهیم بزرگتر و کلیتری هستن، مثلا این که نظارت استصوابی اصلا چیه، از کی وارد شده، یا این که ویژگی های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و دموکراتیک بر اساس اون اسلوبی که شناخته میشه به طور جهانی چه هست، ایران در قیاس با اون به اصطلاح استانداردها در کجا ایستاده، و تمام اینها میتونه یک تصویر کلیتر و بزرگتری بده از اون چه که مردم از انتخابات ایران میشنون، میبینن و میشناسن. در فاز بعدی که فاز نهایی خواهد بود، چند روزی مونده به انتخابات، ما یک مجله های ویژه‌ای رو شروع خواهیم کرد که به طور متمرکز صرفا به مسائل انتخاباتی میپردازه. این به این مفهوم نیست که در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا به انتخابات نمیپردازیم، ولی یک مجله ویژه طولانی تحلیلی و خبری انتخاباتی هم خواهیم داشت. مهمانان بسیار متنوع و مختلفی در این برنامه‌ها شرکت خواهند کرد و البته اینجا نباید فراموش بکنم یکی از مهمترین پایه‌ها و ستون اساسی رادیو فردا، نظرات و تحلیل‌های شنوندگان ما، مخاطبان ما هست، مشاهدات مخاطبان ما. از شما خواهش می‌کنم، شما که الان صدای من رو می‌شنوید، که نظر خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید در مورد مسئله انتخابات. بگید چه فکر می‌کنید، بگید که مشاهداتتون چی هست در تبلیغات انتخاباتی. اگر عکسی دارید، ویدیویی دارید که مربوط به انتخابات هست، حتما اون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما در بخش‌های تصویری رادیو فردا اون رو پخش می‌کنیم و در شبکه‌های اجتماعی هم اونها رو به اشتراک می‌گذاریم تا سایر مخاطبان ما بتونن از اون استفاده بکنن. اگر بخواید اون رو می‌تونیم با نام خودتون منتشر بکنیم، اگر ترجیح بدید بدون نام و به طور ناشناس می‌تونیم اونها رو منتشر و پخش بکنیم.
همونطور که نیوشا گفت، می‌تونید از راه‌های مختلف با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل info@radiofarda.com در اختیار شماست و صفحه رادیو فردا در فیسبوک و اینستاگرام، و یکی از آسان‌ترین راه‌های تماس با ما از طریق شناسه ما در تلگرام هستش. امروز از مخاطبان کانال تلگرامیمون خواستیم که نظرشون رو درباره رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در یک فایل صوتی بفرستند که با هم به تعدادی از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
رد صلاحیت احمدی نژاد به خاطر ترس حکومت از افشاگری‌هایی بود که ممکن بود ایشون انجام بده.
حقش بود که رفع صلاحیت بشه.
دوست داشتیم احمدی نژاد بیاد، مرد خوبی بود، اون نه ترس، آینده نگر بود. شاید کاراش امروز به نظر بعضی ها مسخره به نظر می اومد، ولی اون آینده را می دید. اون به سادگی با همه مسائل روبرو می شد و اونا را حل می کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
از گزارش‌ها و خبرهای این هفته باید به اعلام اسامی نامزدهای رسمی انتخابات ایران و رد صلاحیت شدن محمود احمدی نژاد اشاره کنیم. ستاد انتخابات ایران روز پنجشنبه اسامی نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو اعلام کرد که شامل 6 نفر است. در این مورد در سایت رادیو فردا خبر و همینطور مصاحبه‌هایی منتشر شده که توجهتون رو به اون جلب می‌کنم. یکی دیگر از خبرها مربوط به شورای نگهبان و همینطور انتخابات شوراهاست. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار رد صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان شوراهای شهر و روستا در مناطق دارای اکثریت مسلمان شد. در این مورد مجید محمدی جامعه شناس مقیم آمریکا مطلبی با عنوان بست تمامیت قایی اسلامگرایانه به انتخابات شوراها در سایت رادیو فردا منتشر کرده که به تحلیل این موضوع پرداخته. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. این هفته هم به یکی از این خبرها توجه میکنیم که در مورد بازداشت 8 شهروند بهایی که در هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده. چند وبسایت خبری از بازداشت 8 شهروند بهایی در شهرهای بندرعباس، قشم و شیراز در روز سه‌شنبه 29 فروردین خبر دادند. طبق این گزارش‌ها 7 تن از این افراد به دست وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
و طرح اسد بیناخواهی با عنوان همه مردان دولت جمهوری اسلامی یکی از پربیننده ترین ها در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما بود. شما هم میتونید با موضوع انتخابات برای ما عکس، فیلم، طرح و یا انیمیشن کوتاه بفرستید. این عکس ها و ویدیوها رو ما در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اشتراک میذاریم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته ی آینده، بدرود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda